Quindi خلينا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين سيما بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. این مسئله سؤال شده که کسانی که پول در بانک میگذارند و بانک هم طبق معمول خود ربحی میده رو پول، آیا این حلال هست یا نیست؟ فرمودند که اگر نه صریحا و نه ضمنا شرط ربح نشده باشه، اون کسی که پول میده به بانک شرط ربح نکرده، نه صریحا شرط کرده اند نه ضمنا، ولی میداند که بانک اضافه هم خواهد داد، این عیبی نداره. اگر شرط ربح نشده نه ضمنا نه صریحا، طبق معمول خودش او که اضافه میدهد، فرمودن این اشکالی ندارد. ولی اگر شرط شده باشه، حالا که صریحا شرط میکنن یا اینکه روی این مبنا پول میده که اگر اضافه ندهد این نخواهد داد، ولی اگر روی این مبنا باشه که این درست نیست، برای اینکه به خاطر اضافه گرفتن میده، اما اگر نه به این خاطر نباشه، حالا برای اینکه محفوظ بمانه مثلا، ولی خب میداند که او طبق معمول خودش اضافه خواهد داد، این فرمودن که اشکالی ندارد. و دیگر اینکه قبلن هم این مسئله عرض شد که مدیون اگر چنانچه دینش مدت دار هست، خب تا زنده است که طلبکار حق مطالبه ندارد چون مدت داره، اما همین که مرد مدیون از دنیا رفت اون مدت دیگه حال میشه، یعنی طلبکار حق مطالبه از وراث دارد. تا خودش زنده بود طلبکار حق مطالبه نداشت چون دینش مدت دار بود، ولی حالا که از دنیا رفته طلبکار حق مطالبه از وراث در همون روز مرگ او دارد، برایشان واجب نیست که صبر کند تا مدت برسه. ولی اگر برعکس شد، طلبکار مرده باشه، نه، اینجا وراث طلبکار حق ندارن از مدیون مطالبه کنن، برای که دینش مدت داره، باید صبر کنن تا مدت برسه. پس مرگ مدیون با مرگ طلبکار فرق میکنه. اگر مدیون بمیرد اون دین مدت دارش حال میشه، یعنی در همون روز مرگش طلبکار حق مطالبه دارد. اگه طلبکار بمیرد، نه، وراث طلبکار حق ندارن از این مدیون یا از وراث مدیون مطالبه دین کنن تا مدت برسه. این هم مربوط به این مسئله. و یک مسئله هم این که مدیون تا تمکن ندارد از اداء دین، طلبکار حق مطالبه ندارد، برای اینکه مدتش هم رسیده، یا مدت دارم نیست، مدت رسیده ولی مدیون تمکن ندارد اداء دین کنه، ندارد، قادر نیست. اینجا طلبکار حرام برش که او را تحت فشار بگذارد و ازش مطالبه کند، این حق را ندارد، چون طلبکار در عسر است، بدهکار در عسر و صریح قرآن هست و نظرتون الى میسره، باید منتظر بشود تا مدیون به حد یسر برسه. اگر مدیون در حال عسر است، در حال تنگ دستی، قادر نیست که دینش را ادا کند، طلبکار حرام است برش حق مطالبه کند. فنظرتون الی میسره به فرموده قرآن، باید مهلت بدهد تا او به یسار برسه، مگر اینکه نه دارد و نمیده، خب مسئله نیست. اگر دارد و نمیده، خب بله، اون طلبکار حق دارد مطالبه کند، منتها مستثنیات دین باید استثنا بشه، یعنی یک قسمت اموالی است که اگر اونها را دارد زائد بر اون ندارد بازم مؤثره، یعنی بازم حق مطالبه نیست. بعض اموال هست که دارد ولی خود بفروشه میتونه ادا کند، اما این از مستثنیات دین شرع هم، یعنی اینها را طلبکار حق نداره بگی اینها را بفروش. اونی که مستثنا هست اینه، مثلا خانه مسکونی، خانه مسکونی مدیون دارد بخواد بفروشه میتواند ادا دین کند، اما طلبکار حق ندارد او را در فشار بگذاره که خانه مسکونی بفروش. نه، خانه مسکونی مستثناست، یعنی شرعا مستثناست. شارع مقدس به طلبکار اجازه نمیدهد خانه مسکونی او را با فشار بفروشد، مگر اینکه زائد بر شأنش باشه. نه، خانه مسکونی ای که در حد شخص اجتماعیش لازمشه، این بقیه باید داشته باشه. خانه مسکونی، لوازم زندگی خانه مثل فرشها، ظرف و پرده و اینجور چیزها، اینو از لوازم اساس البیت این خانه است. هم خود خانه مستثناست و هم اساس البیت لوازم زندگی به قدر حاجت، البته به قدر حاجت، اونم مناسبه و شأنش باشه. حالا یه آدمی که شأن او داشتن مثلا یه خانه 100 متری فرض بفرمایی و این خانه 500 متری داره، نه، این شأنش نیست. اینجا حق دارد بگه بفروش 500 متری را و 100 متری بخر که برد حاجتش دیگه. بله، مناسب شأنش، به قدر حاجت، متاسب با شأنش که باشه، این مستثناست. اساس البیت هم به همین کیفیت، لوازم زندگی بازم در حال در حد حاجت و در حد شأنش باشه، این هم مستثناست. بازم طلبکار حق نداره بگه فرش خانه را بفروش مثلا، ظرف ها را بفروش، پرده ها را بفروش مثلا، ادا این حق را نداره. اینا شرعا مستثناست. و سوم مرکب، مرکبی که باز مناسب شأنش و نیاز به او دارد در زندگیش، در زندگیش نیاز به او دارد، مرکب سواریشه، نیاز به او دارد و مناسب شأنش هم هست. مثلا حالا یه اتومبیل پیکان مثلا دارد و مناسب متعارف، خب بله، این هم بگر نه، پیکان شأنشه، این یه ماشین خیلی عالی داره مثلا، نه، او را حق داره، یعنی بفروش، بله، پیکان برای خودت تهیه کن، بقیه هم ادا دین کن دیگه، اینه. بله، پس اینی که مستثناست هم به قدر حاجت باشه، هم مناسب شأنش باشه. اگر زائد بر مقدار حاجت باشه یا زائد بر مقدار شأنش باشه، میتواند طلبکار فشار بهش بیاورد که این را بفروش، ادا دین کن. ولی در حد مستثنا متعارف نه، منزل مسکونی به قدر حاجت در حد شأنش، لوازم اساس البیت، لوازم زندگی به قدر حاجت در حد شأنش، مرکب سواری به قدر حاجت در حد شأنش، اینها مستثناست. اینا حق نداره طلبکار او را به فشار بیفکند که اینا را بفروش. و زائد بر اینها چرا دیگه؟ زائد بر اینها، زائد بر حاجتش باشه یا زائد بر شأنش باشه، میتواند که بگه بفروش، ادا دین کن. صلوات خط بفرد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و من الناس من یجادلو فی الله بغیر علم ولا هدم ولا کتاب منیر. قبل از ماه محرم شبهای شنبه مورد بحث سوره مبارکه حج بود که همون سوره مبارکه تعقیب میکنیم توضیح آیات شریف اشرا که آیه هشتم از سوره مبارکه حج. و من الناس من یجادر فی الله بغیر علم، هستن از مردم کسانی که در مورد خدا، یعنی احکام مربوط به خدا، معارف دین و احکام دین، اون چی که مربوط به دین الهی است، در این مورد مجادله می کنن. کسانی هستن که اهلیت هم ندارن، به غیر علم، ولا هدن ولا کتاب منیر، نه اهل منطقن، اهل استدلالن، و نه اینکه از اولیاء خدا که وحی و از طریق الهام حقایق به اونها میرسه، از اونها هم نگرفتن و از صریح آیات قرآن هم چیزی به دست نیاوردن و در این حال مجادله میکنن که اساس مجادله شون نه منطق استدلال عقلیه و نه اینکه مطالب رسیده از منابع وحی است، و نه اینکه ظواهر و نصوص کتاب و قرآن است. استناد به اینها ندارن، پیش خودشون یه چیزایی به افکار خودش میرسه، همون را میخواد تحمیل کند بر دین، مثلا مجادله در دین میکنه، افکار خود ساخته دارد. ولی مطالبی نیست که منطقی استدلالی عقلایی باشه یا مطالب مربوط به منابع وحی باشه که از پیغمبر و امام معصوم رسیده باشه، و نه اینکه خود ظواهر کتاب و قرآن که میشود بفهمند باشه، اینام نیست، از پیش خود ساخته. قوینه مجادلن، این رو قرآن کریم تخطئه می کند اینها را و تهدیدشون می کند. من مجادل فی الله، در مورد خدا و دین خدا و معارف خدا، احکام خدا مجادله می کند، هی جر و بحث می کند، هی گفتگو می کند، پایین بالا می کند، به غیر علم. اساس حرفش هم منطقی، استدلال منطقی نیست، یعنی اون استدلالی که عقلا بپذیرند. حالا ممکنه یه آدمی در میان ساده دلان، افرادی که خامند و ناپخته، یه چیزی به عنوان منطق تحویلشون بدهد، اونا نمیفهمن، اونا ساده دلن، خامند، نمیفهمن. نه، منطق در مقابل اهلش باشه، اونا که اهل منطقن، اهل استدلالن، به رموز برهان پی میبرن، پیش اونها اگر حرفی بزند اونها بپذیرن، این منطقی استدلال و منطقی عقلی. ولی برای افراد نااهلی گیر آورده، افرادی که از خودش پایین تر هستن، مثلا این چیزی میگونه میپذیرن، این که مقبول نیست. علم باشد یعنی استدلال منطقی که اگر پیش اهلش اقامه بشود میپذیرن. به غیر علم ولا هدن، هدن همون روشنبینی خاصی است که از منابع وحی میرسد، یعنی اونی که واقع را میبینن. ما که روشنبین نیستیم، که ما افکارمون ناقص، آلودگی دارد به انواع شهوات، احواء نفسانی، ما ناقصیم، هم درکمون ناقصه، عقلمون ناقصه، و هم گرفتار احواء نفسانی هستیم. اینقدر غرورها در ما هست و تمایلات نفسانی در ما هست که آلوده می کند درک ما را، به فکر ما را. این هدایت نیست، خودن همون روشنبینی خاصی است که از خدا رسیده به اشخاص خاصی. اونها هادیان، هم مهدیان، هم هادی هستن هم مهدی هستن. اونه که مهدی هستن میتوانن هادی باشن، یعنی اون کسانی که از طرف خداوند به اونها عنایتی شده و در ساختمان وجودشان یه مشعل فروزانی قرار داده شده که اونها واقعا میبینن باز چشمشان، اونا هادی، هم مهدی، یعنی اونا که هادی باشن. ولذا حضرت مهدی علیه السلام هادیه، ولی در این حال به عنوان مهدی گفته میشه. چرا؟ یعنی مقدمه بر هادی بودن مهدی بودنه. تا مهدی الهی نباشه نمیتواند هادی الهی باشه، با اینکه حضرت هادیه ولی در این حال به عنوان مهدی تعبیر میشه. یعنی اساس هادویت مهدویته، باید قبلا او روشن شده باشه و تضمین شده باشه که اشتباه نمی کند، خطا نمی رود، مقهور هوس واقع نمی شود، او مهدیست، چون مهدیست هادیه. ولذا باید هدن باشه، ولا کتاب منیر، و نه استناد بر یک کتاب آسمانی روشنگر. و تقریبا می شود گفت که این آیه شریفه تمام ادله اربعه ای که ما داریم برای استنباط احکام اشاره شده دیگه، چون ادله اربعه در فقه ما همون کتاب است و سنت است و ادله عقلیه است و اجماع دیگه. اجماع هم برگشت به همون سنته، در واقع این حجیت اجماع به همون سنت قول معصومه. ولذا در واقع همین ستا میشه، کتاب است و سنت است و ادله عقلیه، اونم با همون شرایطی که عرض شد. خب کسانی که استناد به این ندارن مجادلن، با خدا اینها را تهدید میکند. یعنی اینها چه دارن؟ استناد به عقل که ندارن، ادله عقلیه، استناد به وحی که ندارن، استناد به کتب آسمانی منیر که روشنگران ندارن، پس چه دارن؟ سانه اطفه، همین اونی که دارد سانه اطفه. این تعبیر کنایه از این که آدم مغروریه، آدم خودخواهیه. سانه اطفه، اطف به معنای سر و گردن و پهلو. آدمی که بخواد به کسی بی اعتنائی کند، سرش بر می گرداند، گردنش می چرخاند، پهلوش می پیچه. این علامت اعرازه، که این تعبیر تعبیر کنایه، سانل اطف است. سانل ات یعنی گردن کجی می کند، گردن شقی می کند، پهلو می چرخاند، صورت بر می گرداند، یعنی اعراض می کنه. خب اعراض کردن خب کار عقلا که نیست، انسان باید با منطق حرف بزنه. ولی من اعتراض نمی کنم، حالا هر چی آدم بگه گوش نمی ده. خب فرعون نمرود شطاد همین جورن، این که کمال نیست، سانل اعتف بودن کمال آدم نیست، که اعتنا نکردن، گوش به حرف ندادن، ابو جهل شدن، نمرود شدن، شداد شدن، این که کمال نیست که. خب روز عاشورا هم هر چه امام حسین میخواست موعظه رو گوش نمیداد، هل هل میکردن. خب ابو جهلا میگفتن که لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، وقتی قرآن خوانده میشه شما سر و صدا کنید، مثلا به قول امروز پارازیت بسلام بدید که حرفش گم بشه، این صداش گم بشه تو این صداها دیگه. خب این ابو جهلیه. ولغو فیه، القاء کنید، لغو بگید، مثلا سر و صدا کنید این که این ما غالب بشوید. خب روز عاشورا چنین میکردن، با پیغمبر اکرم چنین میکردن، ولی این که کمال نیست. سانه اطفهی، سانه مشتق از سنگ است، سنگ یعنی پیچیدن. اون آدمی که گردن خود را، پهلوی خودش را میپیچه، میچرخاند، بی‌اعتنایی میکند. در سوره منافقین هم داریم که اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، وقتی گفته میشه بابا بیاد جو پیغمبر درباره شما استغفار کند، شما را در پیش خدا شفاعت کند، گردن خودشو میچرخوندن، میگفت ما نمیخوایم. اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم و رأیتهم یصدون و هم مستکبرون، با استکبار اعتنا نمی کردن، گردن کجی می کردن، خودشون را می چرخوندن، بی اعتنایی می کردن. سانه اطفه یعنی این آدم در این حال دارد به قول خودش مجادله می کند. سانه اطفه گردن خود را و سینه خود را، پهلوی خودش را می چرخاند، بی اعتنایی کند. هدف چی؟ لیوزل عن سبیل الله، می خوان واقعا راه خدا را کج به مردم نشان بدهم، مردم را از راه خدا منحرف کنم. لیوزل عن سبیل الله، این لام به اسراء اهل ادب لام غایت است یا لام عاقبت؟ لام غایت یعنی انسان هدفش همین باشه، گاهی این هدف این نیست ولی نتیجه کارش اینه، گاهی این لام عاقبت یعنی نتیجه کار این میشود. مثل درباره فرعون داره که فلتقته آل فرعون لیکون لهم عدوبن و حزنا، آل فرعون موسا را که کودک بود در میان اون صندوق روی آب گرفتن که دشمنشون باشه، اونا نگرفتن که دشمنشون باشه، که اونا نمیخواستن دشمن بتراشن، ولی شد، یعنی عاقبت کارشون این شد. این لیکون لهم عدوبن و حزنا لام عاقبته، یعنی عاقبت کارشون این شد که دشمنشون شد، ولی خودشون که نمیخواستن، که خودش میگفت که قرت عین لک، بله مورا نتخذه ولدا، نه بگیریم پسر ما باشد و کمک کار ما باشه، ولی عاقبت کار شد حد آدم من به هزنا. اینا این کار رو میکنن، اگرم آدم بدنیتی نباشن ولی اشتباه میکنن، نتیجه کارشون ازلال است. لیوزل عن سبیل الله، اگر بد نیت باشن که از اول هدفشون ازلاله، اگر نه نیت خوشی دارن به قول خودشون و اشتباه میکنن، اینا نتیجه کارشون ازلاله. لیوزل عن سبیل الله، اینا چه کاره میشن عاقبت؟ لهو فی الدنیا خزیون و نویبه یوم القیامه عذاب الحریق، در دنیا رسواشون میکنین، اینا در دنیا به ذلت و خاری و رسوایی میفتن و در عالم آخرت هم گرفتار عذاب سوزان جهنم می شوند. لهو فی الدنیا خزی و نذیقه یوم القیامت عذاب الحریق، اونجا هم بهشون خواهیم گفت که اینو ما درست نکردیم برای شماها، زارکه به ما قدمت یداک، این همون آفیس که خودت با دست خود پیش انداختی، زارکه به ما قدمت یداک و ان الله لیس بظلام للعبید، خداوند نسبت به بندگانش ستمگر نیست، خدا ستم به بنده ها نمی کند، بنده ها را آفریده، همه موجبات هدایت هم به اونها داده، عقل داده، شعور داده، اراده داده، قرآن فرستاده، پیغمبر فرستاده، راه را باز کرده دیگه. این شما بودید با دست خودتون کج رفتید و به اینجا منتهی شد کارتون، ذالک به ما قدمت یداک و ان الله لیس بظلام للعبید. ظلام بازم به حسب قانون ادبی صیغه مبالغه است، یعنی خیلی ظلم نمی کنه. این معناش نیست این کمی ظلم می کنه، این معناش نیست درباره خداوند که این معقول نیست. میگیم خداوند ظلام نیست، اما ظالم هست، ظالم هست، ظلام نیست، نه اینطور نیست، نه هیچ ظالم هم نیست. منتها این کلمه ظلام همیشه صیغه مبالغه نیست، گاهی هم به عنوان اینکه شأن فلان کار را دارد گفته میشه، مبالغه نیست. مثلا میگیم حالا فلان آدم فرض بفرمایید که بقال است، حالا معناش این نیست که هی زیاد سبزی میفروشه، مثلا چون بقال یعنی سبزی، معنی بقال واقعا سبزی فروش، حالا ولی من معنی دیگه، ولی به هر حال به معناش اینه که زیاد، حالا فلان آدم خبازه، منظور اینه که آره زیاد نون میفروشه، به کم و زیادش معروف نیست، یعنی شأنش اینه، کارش نونواییه دیگه، این کارش اینه. بقال کار سبزی فروشیه، خباز کارش نون فروشیه، به کم و زیادش کار نیست. اینجا همینجور بگیم خداوند شأن ظلم ندارد، ظلام نیست، یعنی اصلا ارتباط به خدا ندارد، ظلم هیچ تناسبی با خدا ندارد. ظالم آدمی است که جاهل باشه یا ضعیف و ناتوان باشه دیگه، آدمی که قوی است و علم مطلق هست، خب این که دیگه مرا ظلم کنه که. و لذا لیس بظلام للعبید، خداوند ستم بر کسی نمی کند. این ولیکن کانوا انفسهم یظلمون، خودشون بر خودشون ستم کردن دیگه. پس این هم ترجمه این آیه. و یه جمله بعض از مفسرین زیر این آیه هست که بد نیست، اون جمله میگویند که ما در احکام دین، ها مسئله معارف دین را باید عقل استدلال کنیم. خب ما در اصول دین باید بر اساس منطق عقلی استدلال کنیم، اما به احکام که رسیدیم راجع به احکام ندیگه، عقل ما را میرساند در خانه وحی، به اونجا که رسیدیم تابع محضیم دیگه. حالا اون احکامی که از طریق وحی به ما رسیده صادر شده به ما گفتن، حالا با عقل ما منطبق بشود یا نشود، اونجا نمیره تابع انطباق با عقل نیستیم، ما باید وحی را باید بشناسیم از او بگیریم. ولذا اون مرد مفسر میگه البحث و تفتیش اما جاعت به سن بعد ما وزه سنده یجب الباحث الى تعمق و توقل فی الدین. یعنی وقتی یه مطلبی سندن روشن شد، معروم شد که از طریق وحی رسیده، به پیغمبر اکرم رسیده، به امام معصوم رسیده، وقتی سندش مهرس شد، و دوباره حالا به درباره این بخوام تفتیش کنیم، تفحص کنیم، خب این چه فائده ای داره، مثلا چه منفعتی داره، کم کم ما را میکشه در اساس دین هم به کنجکاوی میپردازیم و اون وقت باعث میشود که از متن دین خارج بشویم. تعمق در احکام درست نیست، بله تعمق کنید در معارف، در خداشناسی، تا میتوانید در خداشناسی، در آثار صنع خدا تعمل کنید، در پیغمبر شناسی که از راه اعجاز و خوارق عادات یقین به نبوت او پیدا می کنید، در امام شناسی، تمام اینها بله باید کنجکاوی بشه، تعمق. اما به احکام که رسیدیم، وقتی سند مطلب مهرس شد که رسیده از به منبع وحی، دیگه اونجا تفتیش و تفحص و کنجکاوی کردن دیگه صحیح نیست. مفتاح و زلال، این کلید گمراهی خواهد بود به کثیر من الامه، بسیار از مردم میفتن به زلالت و گمراهی، برای اینکه هر ما مردم وظیفه داریم، وقتی که شناختیم که خالق حکیم داریم و خالق حکیم هم پیغمبر معصوم مبعوث کرده، پیغمبر معصوم هم امام معصوم را از جانب خدا منصوب کرده و بعدم احکامو از طریقی که متعارف هست به دست ما رسیده، و بسیار خوب ما دیگه تابعیم دیگه، ما تسلیم همون احکامیم. حالا دیگه با فکر ما منطبق بشود یا نشود، نبایدن درست بشه، برای اینکه اگه بنا بود منطبق بشه که ما به وحی محتاج نبودیم که، خودمان می ساختیم دیگه. از اینکه نمیتوانیم وحی مستند ما شده است. و ما حلکت الامم الماضیه الا به طول الجدال، امتهای گذشته اگر به هلاکت افتادن روی همین بود که جدال زیاد کردن، با انبیا و پیغمبران به بحث و جدل پرداختن و کسرت القیل والقال، به قیل و قال و بحث و جدل فرداختن و به هلاکت افتادن. ولذا واجب ان یغض اسرا به از راسهی الان ماسبت من از سنه. اونی که وظیفه واجب ماست همینه، اونی که از طریق وحی به ما رسیده است همون رو محکم بچسبیم و حالا با عقل ما هم تطبیق کرد یا نکرد دیگه ما پابند این نیستیم. ما وضو میگیریم، ما غسل میکنیم، ما تیمم میکنیم. حالا به نظر ما مثلا تیمم چرا بکنیم و نمیدونم گاهی گفته میشه و دست رو به خاک بزنیم، این حرفا دیگه چیزهاییست که این وسوسه های شیطانیه. ما وقتی مطمئن شدیم که دستوری رسیده از جانب خدا و اولیاء و خدا، ما تابعیم، تسلیمیم و اصلا اون ارزش هم در همین تسلیمه. لا گسقی الا کلام اهل البدعه، دیگه انسانهای عاقل گوش به سخنان مردم مغرور خودخواهی که نمیخوان تسلیم بشوند در مقابل حق گوش به حرف اونها نمیدهند. ولا یمیل الیهم ولا الی سماع کلامهم، نه گوش به حرفشون میدهند، نه میل به مجلس اونها پیدا میکنند، نه مراقب باشه که بله انسانهای جنی، شیاطین جنی و شیاطین انسی فراوانند در سر راه. این زیر این آیه شریف ملزا نوشتن که مستنصر بالله خلیفه عباسی به سامر آمد، رب به زیارت قبر عسکریین علیهم السلام. خب اونجا معروف دید که قبه و بارگاه و بعد هم زریح و فرشها و چراغها و زوار و رفت آمد می کنن. از اونجا رب به مقبره خلفا، خلفای عباسی هم از اجدادش دفن بودن در جایی، رفت اونجا و اونجا دیدن که نه بارگاهی هست، نه فرشی هست، نه چراغی هست و مرغها فضله ریختن، نه زائری هست، نه چیزی هست. نشست و فاتحه خواند و بعد کسی از همراهانش و از اینا هستن که میخوان خودشون شیرین نشون بدهن، گفت که آه شما سلاطین روزگار هستید، امروز حکومت فرمان روایی دنیا دست شماست، و این مقبره اجداد شما چه باید اینجور باشه؟ مخروبه است و نظافت درش نیست و فرش نیست و چراغ نیست، و اما قبر علویین میبینی که چقدر نظافت دارن، چراغ دارن، فرش دارن، ذریح دارن، خب چرا شما آباد نمی کنید این مقبره اجداد خودتون رو؟ و یه وقت سر به پایین انداخت اون خلیفه و بعد گفت که این یک سر آسمانی دارد. این خب مطلبی بود، حق به زبان جاری شد، اون یه سر آسمانی دارد، با تلاش و سعی و کوشش ما نمی شود، با زور نمیشه عقیده را بر کسی تحمیل کرد یا عقیده او را از او گرفت. قبر علویین که میبینی روی عقیده مردم درست شده، کسی نیامده اونها را تحمیل کنه، روی عقیده مردم درست شده، خود مردم با کمال رغبت و اشتیاق آورده اند، طلا ریخته اند بر سر قبرشون، فرش آورده اند، چراغ آورده اند. خب ما این کار رو کردیم ولی نشد، نه اینکه ما نکردیم، با هم فرش آوردیم چرا و آمدن بردن، ما آمدیم مردم بردن آوردیم، ولی اونجا خود مردم می آورن، خود مردم تنظیم می کنن و با اشتیاق و رغبت، ولذا این مسئله با زور و سعی و تلاش نمی شود. این حقیست از جانب خداوند به کسانی عنایت شده، اینکه نمی شه که و بدبخت ها اون مردمی هستن که نشناسن، نبینن. انسان واقعا تأسف میخورد و هیچ نمیتواند چجور توجیه کنه. اما مثلا مبارزه خب مسئله ایست، اما دیگه حالا مثلا یه مش مردم، زن و مرد، بچه و کودک و توی حرم مطهر امام رضا علیه السلام و معبد مردم و اونجا دارن با خدا راز و نیاز میکنن، کاری به کسی ندارن. و کسی بیاد اونها رو یه جوری کنه که به اون کیفیت که با شنیده ایم انسان واقعا شرمش میشود و تأسف و توأم با شرم و خجالت، به این کیفیت اونها رو به خاک و خون بکشن. و یه واقعا یکی از مبارزه میکنه بسیار خوب، یک کسی با یک حکومتی با یک قدرتی مبارزه میکنه، خب یه مسئله ای قدرت در مقابل قدرت یه مبارزه ایه، اما یه با مردم عادی یعنی چه؟ حالا مردم عاده بیچاره های رسید اونجا کاری همی کسی ندارن، با خدا دارن صحبت، برن معبد مقدسی که قداست او دیگه برای همه کس محرز دیگه، اونم در یک روز مقدسی. خب چجوری این؟ همون حرف امام سید الشهدا علیه السلام که روز عاشورا میفرمود اِلَّمْ يَا شِعَتَ آلَ عَبِي سُفْيَانِ اِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ دِينٌ وَكُنْتُمْ لَا تَخَافُونَ الْمَعَاد فَكُونُ اَحْرَارًا فِي دُنْيَاكُمْ. خب مردم اگه خواهد به دین نداره بسیار خوب، ترس از معادم نداره بسیار خوب، آخه موازین انسانیت کجا رفته؟ بالاخره در دنیاتان که آزاد مرد باشید، که آزاد مرد در دنیا باشید، من با شما می جنگم، شما با من می جنگید. یه بچه های پوچی که من تو خیمه ها به شما چه کردم؟ تو خیمه ها چرا شما هجوم می برید؟ این برای امام حسین سخت دردناک بود که اون همه زخم ها خورده، اون همه تیرها به جگرش رسیده که دیشب عرض شد هم بدن سوراخ شده هم جگر سوراخ شده، افتاده در میان گودال، مدتی هم بیهوش، ناگهان صدا به گوشش رسید مثل این که لشکر به سمت خیمگاه می روند. غیرت الله هست، حرکت کرد، حرکت کرد که از جا برخیزه، بیست نتوانست، ولی سر زانو در آمد، شمشیر خودش عصا کرد، روی زانو به سمت خیمگاه می رفت. یا شیعت آل ابی سفیان، اِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ دِينٌ فَكُوهُ اَحْرَارًا فِي دُنْيَاكُمْ، تا من زنده ام به سراغ خیمگاه حرمم نروید. این به قدری جانسوز بود این ندا که حتی شعر را منقلب کرد، او هم خجالت کشید و رضا دستور به سربازانش داد برگردید، برگردید اول کار خودش را تمام کنید. و رضا آمدن ریختن بر سر امام سید الشهدا علیه السلام نیزه و شمشیر و خنجر و سنگ بر بدن متحرش. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. پروردگارا به حرمت امام سید الشهدا در فرج امام زمان تعجیل بفرما، شر کفار منافقین را از سر مسلمان ها دفع و رفع بفرما. اونها که به اون درجه، اونها واقعا سعادتمندی بودن، حالا این سعادتیه که انسان باید بمیره بالاخره، ولی روز عاشورا در حرم مطهر امام رضا علیه السلام به اون کیفیت خوی سعادتیست برای اونها. حتما خود امام رضا پذیرای از مهمانهایش می کند و دم جان دادن هم خیلی به راحت اونها جان می دهن و رنجی هم مهنتی ندارن، ولی خب بازماندگانشان مصیبت زده هم و اصلا حد که حرمت به امام رضا علیه السلام دردناکه. این برای ما از همه چی دردناکتره که احترام حرم مقدس نگه داشته نشده. خب خداوند اونها که مقتول شدن، خدا به اونها اجر عظیم عنایت کند و زخمی ها را هم شفا عنایت بفرماید و بازماندگانش را هم اجر و صبر عنایت بفرماید و همه ما را هم عاقبت به خیر بگرداند. برای استفاده از جناب آقای چینی صلوات خط بفرمایید که دستور